بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آموری، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ذرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما وقع به آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم غير للذين ضربوا دون عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ضربت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأبوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. إن بخشت این بخش از سوره مبارکه یونس به معاد برمی‌گردد. بعد از اتمام حجت و اصرار تبهکاران بر الحاد و کفر، ذات اقدس الهی اینها را به عذاب قیامت تهدید کرد. فرمود هر امتی پیامبری دارد. وقتی پیامبر اون امت آمد و حجت بالغه را به مردم تفهیم کرد و حجت حق بر اونها قائم شد، اینها دو گروه میشن: لیهل که من حرکن بگنه و یهیا من حیان بگنه. اگر پیشنهادی دادن، معجزه خواستن، اقتراحن، اونها هم عملی شد و باز ایمان نیاوردن، عذاب دنیا فرا میرسد. و اگر در دنیا اونها معذب نشدن، عذاب قیامت قطعی است. بالاخره اما نورینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک. در هر دو حال اون چی که قطعی است این است که فعلینا مرجع هو. اونگاه تبهکاران از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تعیین وقت را طلب کردند. گفتند کی این قیامت قیام می‌کند؟ وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور شد که چند مطلب را با آنها در میان بگذارد. یکی این که قیامت غیب است، در اختیار کسی نیست و بشر هرچند پیغمبرم باشد مخلوق خداست، مملوک است، مالک ذر و نفع نیست الا ما شاء الله، مگر اون که ذات اقدس را بر اساس اخبار غیب به معجزه چیزی را به پیغمبر عطا بکند. من از طرف خودم ذاتاً مالک چیزی نیستم مگر اینکه ذات اقدس اله چیزی را بیان بکند و من آگاه بشم. ولی مطلب دوم و سوم و چهارم را به شما ابلاغ میکنم و اون این است که همون طوری که هیچ فردی در دنیا جاوید نیست، ما جعلنا لبشر من قبل کل خلد افعه متف و همول خالدون و همگان میمیرن کل نفس زاغت الموت، هیچ امت به گروهی هم جاودانه به سر نمیبرد. لکل امت اجل، هر ملتی هر امتی بالاخره یه روزی منقرض خواهد شد. یه اصل کلی است، هم کل نفس زائقه الموت هم لکل امت اجل. در جریان مرگ فردی فرمود کل نفس زائقه الموت فی ازا جا اجلهم، نه یه لحظه مقدم نه لحظه مؤخر، همون لحظه ارتحال میکنه. در جریان مرگ امت ها هم همین تعبیر را دارد که لکل امت اجل ازا جا اجلهم فلا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. یه مطلب دیگر این که اون چه که غیب است در اختیار ما نیست، این مقدار رو به ما فهموندن که این دفعتن می آید، فجعتن می آید. این طور نیست که حالا مقدماتش رو گرشه اشراط و صائب مانند اون هست، اما هیچ کدوم تعیین کننده ریاضی نیستن که آدم بداند فرون تاریخ فرون روز قیامت می شود. اینا یه سلسله اشراط و علائمی هست، اما کی قیامت میکند و این علامت هست برای اینکه مثلا قیامت در چه مقطعی ظهور میکند، این رو نمیشه تشخیص داد. پس او دفعتن میآید، تأتیهم بغتتن. پس غیب است یک، آمدنش قطعی است و تدریجن نمیآید تا انسان بساطش جمع بکند، دفعتن میآید. چون دفعتن می آید تمام راه های یک جا بسته می شود، بنابراین انسان موظف است قبل از مرگ همه کارها را نقد کرده باشد، چون اگر بخواهد حین ظهور قیامت دست به کار بزند مقدورش نیست. تأتیهم بغتتن فتبهتهم، یعنی مبهوت می کنند. لذا هیچ چاره ای نیست مگر اینکه تزود و فعل خیر از زاده تقوا و مانند اون قبلا آدم آماده باشد، مگر زلزله خبر میکنه خب دفعتن میشه دیگه. این چنین نیست که حالا دفعتن که شد آدم بتواند فرار بکند، که طرزی هم میاد که خر علیهم و سقف من فوقهم چون فأتى الله و قواعد هم منال فأتى الله و بنیان هم منال قواعد. همون ما هرگز اگه کسی بخواهیم ویران کنیم که از سقف ویران نمی کنیم، که از دیوار ویران نمی کنیم تا کسی بفهمه این سقف خاک میریزه یا دیوار خاک میریزه معلوم شه سقوط بکنه، که ما همیشه از پایه میگیریم. فأتى الله بنیانهم من القواعد، از قاعده ها از پایه ها میاییم. فخر علیهم السقف فهم لایش. بنابراین اگر یه وقتی کسی بخواهد خانه را از سقف خراب بکنه خب تدریجی بالاخره، یا از دیوار خراب بکنه تدریجی، ولی اگر بخواهد از پایه خراب بکنه خب دفعتن ریزش میکنه دیگه. فأتى الله بنیانهم من القواعد فخر علیهم السقف. بنابراین فرمود مسئله قیامت یقینی است اولا و دفعی ثانیا، هیچ جا برای تدریج نیست. نه تنها تقدیم و تأخیرش ممکن نیست، تبدیل دفعی به تدریج هم ممکن نیست که بگیم حالا آهسته آهسته بیاد، اینطور نیست. وقتش معین است عندالله و دفعتا فرا میرسه مثل زلزله. اینطور نیست که تدریجا بیایه یا قابل تغییر باشه. فرمود این همه چیز در پیش هست و قطعی هم هست. حالا چه کار دارید؟ کی می آید؟ حالا یا شب میرسد یا روز، یا بیاتن یا نهارن، هنگامی که شما بیتوته کردید، خوابیدید، یا شب را به سر میبرید بلو خواب نباشید، یا در روز. معمولا بیات، بیتوته، تبیید، این در شر استعمال میشود نه در خیر. شبیخون زدن معمولا در امور شر است. فهمود به این که هر یا بیاتن هست، شبیخونگونه است، یا روز میرسه. چه شب برسه، حال زلزله چه فرق میکنه، چه تاریک چه غیر تاریک، کسی که فرصت فرار ندارد، چه شب برسه چه روز، آتش سوزی چه شب باشد چه روز. این کسی که در یه خانه است و کل خانه یک جا میسوزد، حالا بیاتن او نهارن، نفهمو لیلن او نهارن، بیاتن چون بار منفی بیشتری داره، فهمود بیاتن او نهارن. حالا یا شب رو یا روز فرقی نمی کند. آخر کارهای دفعتن که انسان رو مبهوت میکند، تأتیم بغتتن فتبهد هم بی انسان مبهوت، چه شب حادثه برش پیش بیاد چه روز، چه فرقی میکنه. فهمود اینا خصوصیات معاده. و یقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادقین، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. البته اون چرا که ذات اقدس اله به من داد، خب البته ما به اذن او مالکیم، ندادم نیستیم. یه مطلب دیگه است که ذات اقدس اله چی به اینها داد، یه مطلب در این است که اینها مجازن چی رو برای مردم بگن. خیلی از چیزها را ذات اقدس اله به انسان‌های کامل و اهل بیت علیهم السلام داد، اما الان مجازن همه رو برای مردم بگن یا نه مطلب دیگه است. یه بیان نورانی از امام سجاد سلام الله علیه هست که اگر این آیه در قرآن نبود، یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، ما خیلی چیزها برای مردم میگفتیم. اما مصلحت نیست که ما چیزهایی که جز اسرار است و رموز الهی است و مصلحت مردم در این است که مستور باشد، ما این رو شفاف بکنیم. این آیه که همون یمحو الله ما یشاء و یثبت جلوی اخبار ما رو گرفته، نه جوی علم را ما گرفته بشه. نه که در مسئله بدا ائمه ندانند، در مسئله بدا مصلحت نیست اینها به دیگران ابلاغ بکنه. حضرت فرمود اگر این آیه نبود ما هم می گفتیم، نه اینکه ما هم می دانیم می فهمیدیم. اگر این آیه نبود مردم خبر می دادیم، اطلاع می دادیم. این آیه جلوی اخبار ما را می گرد، نه جلوی علم ما را. اما حالا اینا جریان معاد را می دونن یا نه؟ طبق ظاهر آیه سوره مبارکه جن اینه که اینا را می دونن، برای اینکه در آیه 23 به بعد سوره مبارکه جن که درباره معاد است به این صورت آمده: حتی اذا رأوا ما یعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا قل این ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. حود من نمیدونم که اون وعید الهی، اون معاد زود میرسد یا فرصتی داره. بعد فرمود عالم الغیب، این غیب یا الف لامش مطلق است یا الف لامش عهد. اگر مطلق باشد، جنس باشد، جریان معاد را شامل میشه. اگر الف لام عهد باشد، عهد ذکری باشد، عهد ذهنی باشد، هر چه باشد، جریان معاد قطعی است. من که بحث درباره معاد بود دیگه. عالم الغیب که فرمود پس معاد رو یقینا شامل می‌شود. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسولین. پس این آیه قدر متقنش درباره معاده. فرمود معاد غیب است، خدا عالم معاد است، این غیب را به هیچ کسی نمیدهد مگر اون کسی که مورد رضای خدا سبحانه باشد، مرتضای خدا باشد. خب وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم برابر الا من تزام رسولین که مشمول ظاهرین آیه است. در روایات هم آمده است که اهل فرمود ما مرتضای خدایی، خدا راضی است که به ما عطا بکنه. خب ظاهر این آیه اینه که جریان معاد را به اهل بیت علیهم السلام تفعیل کرده است، اونا عالمه. منطقه مصلحت هست کی بگوین کی نگوین، چی رو بگن چی رو نگن، این حکم دیگه است. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبی احدا الا من ارتضا من رسول فانه یسلک من بین یدیه من خلفی، که مربوط به مسئله وحی و نبوت است. بعد فرمود به این که با همون سازگار است، چون ذاتن پیش اوست، منتها هر کی را بخواهد عطا میکند. همین آیه سوره جن مبین و مفسر آن است دیگر. غیب پیش خداست، علم سوان پیش خداست، بله پیش غیر خدا نیست. اما ذات اقدس الهی به کی میگد به کی نمیگوید، او رو سوره جن مشخص کرده و بود عالم الغیب فلا یظهر علی غیبی احدا الا من ارتضا من رسولین، این رو مشخص کرد. بنابراین دلیل وجهی نیست که ما حالا حتما بگوییم این الا ما شاء الله استثناء منقطع است. نه، میتواند استثناء متصل هم باشد. قل لا املک نفسی ذرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امتین اجل اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. اونگاه فهمت قل ارأیتم، ارأیتم یعنی اخبرونی، به من گزارش بدید. شما که الان استعجال میکنید میگید قیامت کی قیام میکند، حالا یا شب قیام میکند یا روز، چی چیزی فراهم کردید برای اون؟ قل ارأیتم این اتاکم عذابه بیاتن او نهارا، یا شب میآید شبیخونگونه بیتوته میزند تبیت میکند شبیخون میزند، یا روز میرسد، مازای از تعجیل و منحو المجرمون، این تبهکارانی که الان میگن متا متا یا ایان و مرساها، این مستعجل ها چی میکنن؟ کاری از اونا ساخته نیست. اون تعبیراتی که قبلا خوندیم از لطائف تعبیرات قرآن کریم است که ایان مرساها، مرسا یعنی لنگرگاه، معلوم میشه قیامت الان موجود است یک، به منزله کشتی روان تو اقیانوس هستی است دو، وقتی لنگر انداخت همه ظهور و حضور پیدا میکنند. سؤال سائلان است که ایان مرساها چه او لنگر میاندازد؟ معلوم میشه الان در تلاطم است بعد لنگر میاندازد. خب از این کریمه معلوم می شود که تنها ملحدان و کفار و منافقان در معرض تهدید و وعید نیستن، مجرمان هم این چنینن. فرمود مازا یستعجل منه المجرمون، حالا یه کسی کافر نبود، منافق نبود، مسلمان فاسق بود، او هم باید بداند که در امان نیست. حالا برو مخلد نیست اما بالاخره معذب هست، کاری هم از او ساخته نیست. مهمترین حادثه قیامت این است که هم خطرناک است هم دفعی است. لذا در آیه بفرمود از ثم اذا ما وقع بهی آمنتم به، اونقدر حادثه سخت است که هر کسی به اضطرار ایمان میاره، اما این چیز ایمانی که سودآور نیست. در بخشایی از سوره مبارکه اعراف و مانند آن هست، یا در همین سوره مبارکه یونس هست که عذاب روزی فرا می رسد که لا تنفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، کسانی که قبلا ایمان نیاورده بودن فعلا برشون این ایمان نافع نیست. اون روز چنین ایمانی مقبول نخواهد بود. به اونها میگویند به این که الان وقت عصیتم من قبل اصوم ازا ما وقع آمنتم به. خب اینم یکی از رخدادهای تلخ اون روز است که حادثه به قدری سخت است که هر تبهکاری سعی بکند توبه کند، هر کافری سعی بکند ایمان بیاورد. به او گفته می شود اصوم ازا ما وقع آمنتم به آلانه وقت کنتم بهی تستعجلون. همون جواب منفی که به فرعون دادن الان وقد عصیت قبل، همون را به تبهکار میگن. بنابراین این چنین نیست که این گونه از عذاب ها مخصوص کفار و منافقان و ملحدان و امثال ذلک باشد. مسلمانان تبهکار هم گرفتاری همچه عذاب معاذ الله خواهند بود، البته مخلد نیستند. این حرف تنها به فرعون گفته نشده است و نمیشود که الان وقد عصیت قبل، بلکه به هر تبهکاری که وقتی خطر رو دید ایمان میآورد بو هم گفته میشود الان وقد کذا و کذا و کذا. بو گفته میشود الان وقد کنتم بهی تستعجلون. شما که قبلا میگفتید که این عذاب به این قیامت کی قیام میکند، به کی ظهور میکند، خب همون وقت میخواستید ایمان بیاری. الان که ایمان رو استرار از ایمان استراری که سودآور نیست. از همه ازا ما وقع آمنتون به آر پس همشه ایمان رو ترس دیگه. اگر اینم معید همون آیه خواهد بود، اگر این عذاب برداشته بشه باز دور آدول وانو هم به همون حالت اولی برمیگردن. اون که ایمان عاقلان و مختاران ندارد روی اضطرار ایمان میاره، اگر اضطرار برطرف شده باز ایمانش هم برطرف میشه. الان وقد کنتم بهی تستعجلون. اونگاه نسبت به تبهکارانی که اهل الحاد و کفر بودن به اونها گفته میشه ثم قیل للذین ظلموا، همینا که ظلم به توحید کردن، ظلم به وعاد کردن، ظلم به نبوت کردن و اصول اعتقادی استن کردن، به اونها گفته میشه ذوق عذاب الخلد، عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون. این کیفر کار شماست، باید مخلد بمونید. حالا در این گونه از موارد اونایی که عذابشون منقطع الاخر است، این خلد به معنای لبس طویل و مکث طویل و امثال ذلک است. اونها که منقطع الاخر نیست، هم معنای خاص خود خلد است. این در معنای جامع خلود به کار رفته که هر دو قسم شامل می شود. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا ما کنتم تکسبون. در بحث های قبلا مشابه این بود که گاهی با به ما به حرف باس، گاهی هم حرف با نیست. این به ما کنتم معنیش این نیست که به سبب کارها که کردید ما شما رو به چیز دیگه کیفر میدیم، بلکه به ما کنتم معنیش اینه که جزا شما به همین عمل شماست، شما رو به همین عمل جزا میدیم. لذا در اون بخش از آیات بدون با ذکر شده است، همون به ما تجزونه الا ما کنتم تعملون، همونی که عمل کردید همون کیفر شماست. در بین کسانی که مستعجلن افراد مستنبه هم هست، یه عده فقط میخوان خبرش بفهمن، یه عده میگن خب پس زود باش بیار. منکران که وحی و نبوت رو نمیپذیرفتن خیال میکردن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این حرف ها رو از خودش میگوید. گاهی در جریان مبدا با او در میون بذاشتن که پس به ما نشون بده، گاهی در جریان وحی و نبوت هم با او در میون بذاشتن که خب این وحی که تو میبینی ما هم ببینیم، کتابی که بر تو نازل میشه بر ما هم نازل بشه. گاهی هم درباره وحی و نبوت و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میگفتن که اینا رو عوض کن، یا کتاب دیگر بیار، یا اگر همین کتاب است اون خطوط کلیش عوض بکن. گاهی هم درباره معاد میگفتن که پس کیه و ما خبر بده یا زود باش قیامت را بیار اینها. در جریان مبدأ گذشت، در جریان وحی و نبوت هم گذشت، در همین سوره مبارکه یونس که اونها گفتن به اینکه ابیت به قرآن غیر هذا او بدله، در اونجا وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور شد که بگوید مالیان ابدله من تلقاء نفسی، آیه 15 همین سوره مبارکه یونس قبلا به این صورت گذشت. و اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات قال الذين لا يرجون لقاء ناتي بقران غير هذا ابدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي، به دست من نیست که همو زیاد بکنم. که بخش سوم بخش معاد است. پس درباره توحید هم حرفای میزدن، گاهی میگفتن ملائکه رو ببینیم، گاهی میگفتن خدا رو ببینیم. درباره وحی نبوت هم میگفتن این آیات عوض بکن، قرآن عوض بکن، کتاب دیگه بیار یا عناصر محوری این کتاب عوض بکن. درباره معاد هم میگفتن متا حاضر بد، یا استعجال میکردن یا استنبا، یا میگفتن که پس زود باش بیار، یا میگفتن کی اتفاق میفتد. در سوره مبارکه هج از جریان نزول فرشته ها سخن به میان آمد. آیه 7 سوره مبارکه هج این است که لو ما تعتینا بالملائکه این کنت من الصادقین، تو اگه پیغمبری خب فرشته ها رو بیار با هم گفتگو داشته باشیم ببینیم او چی اونا چی میگن ما چی میگیم. اگر میخوای اونا رو به عنوان عذاب بر رخ ما بکشی پس زودتر اونا رو بیار. استعجال میکردن که جوابش آمد ما نزل الملائکه لا بالحق و ما کانوا منذرین، آوردن ملائکه دست پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نیست. اینجا میفهمد به اینکه گذشته از اون گروه استعجال یه فرقه استنباع هم بودن و یستنبعونک، از شما خبر گزارش میگیرن که آیا واقعا قیامت هست حق است. از تو به عنوان خبر که امیت سائلون ان نبأ العظیم، از مهمترین خبرهای جهان اینا سخن به میان آوردن. استنباع میکنن میگن آیا این خبر درست است یا نه. احق نهوه قول ای و ربی انهو لحق و ما انتون با اجزی فمود آری، در جواب بگو آری قیامت حق است، قسم به خدا قیامت حق است. قول ای و ربی، قسم به رب من این حق است. و طوری نیست که حالا شما بتوانید مشکلتون رو حل بکنید، جلوی قدرت الهی رو بگیرید، خدا و مدبرات الهی رو عاجز کنید، شما بشید معجز. شما معجز نیستید. این مدبرات الهی که میخوان بساط قیامت رو پا کنن، کل این عالم رو تبدیل بکنن به عالم دیگر، از شما کاری ساخته نیست که جلوش بگیرید. در نوبت های قلب ملاحظه فرمودید که قسم های قرآن کریم معمولا به بیانه است، در قبال بیانه. قسمی که در محاکم دنیایی ایراد می شود، این قسم در مقابل بیانه است. یعنی متخاصمان وقتی وارد محکمه شدن، مدعی بیانه می آورد و منکر سوگند یاد می کند. البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر، که سوگند منکر در قبال بینه مدعی است. اما سوگند قرآن کریم به خود بینه است، در قبال بینه نیست. نظیر محاکم دنیا نیست که قسم در مقابل دلیل باشد، بلکه به دلیل قسم می‌خورد. نمونایی هم که قبلا ذکر میشد از همین باب بود. یه وقت هست کسی ادعا میکند در یه فضای تاریکی که هیچ راهی برای تشخیص نیست که الان روزه، میگم به چه دلیل؟ چون هیچ دلیلی ندارد قسم یاد میکنه که من که بیرون بودم دیدم آفتاب طلوع کرده، قسم یاد میکند که الان روز. خب اینجا قسم است در مقابل بیانه. یه وقت هست یه کسی چشم چیزی ندارد، دیگری میگه در آن روزه، میگه به چه دلیل روزه؟ میگه قسم به این آفتاب روزه. خب این به دلیل قسم خورده، نه به چیز دیگر. نگفت به جان تو قسم، به جان خودم قسم، به جان کی قسم، به فلان قسم. این سوگند به دلیل است، نه در قبال دلیل. تمام قسم های قرآن کریم از این قبیله، مگر اینکه از دیگران نقل بکنه. وگرنه قسمی که خود ذات اقدس اله ایراد میکند به دلیل سوگند یاد میکند، که هم ما را به حرمت اون دلیل از در قداست دینی آگاه بکند، هم به ما استراح استدلال فکری حکمت و کلام بدهد که او را بررسی کنیم به مقصد برسیم. این 11 قسمی که مربوط به تهذیب نفس است همه از همین قبیل است. این که فرمود لا اقسم به هذا البلد و انته به هذا البلد و مانندون، همه هم از قبیل است، هم قداست این امور را برای ما تثبیت بکنه، هم اون راه تفکر و استدلال حکمی و کلامی را به ما یاد بدهد که شما اگر رو بررسی کنید همین دلیل است بر اینکه فلان شی حق است. خب اگر خدا حق است یقینا معاد حق دیگه. چرا؟ اگر خدا رب است باید بپروراند، یعنی مردم رها کرده، افنجعل المسلمین کالمجرمین. این برهانی که در قرآن اقامه کرده همینه دیگه. خب خدا رب است، میپروراند. میپروراند یعنی چی؟ یعنی مردم رها میکنه، هر کی هر چه کرد کرد، یا حساب کتابی داره علامه است. اگر معاذ الله حساب کتابی در کار نباشد، عادل و ظالم علی‌السواد، مؤمن و کافر علی‌السواد. چرا؟ چون هر دو میمیرن و معدوم میشن یک. لا میز فی الاعدام من حیث العدم دو. خب تو معدوم ها چه فرق است بین این معدوم و اون معدوم؟ الان اینجا میز نیست، روی این میز کتاب مکاسب نیست، کفایه نیست، رسائل نیست، منطق نیست. بین این نیست ها که فرق نیست. اون چه فرق هست بین هستی هاست، بگنه بین نیستی ها چه فرق هست؟ اگر مؤمن با مرگ نابود بشود یک، کافر با مرگ نابود بشود دو، اینا علی‌السواد. فبود افنجعل المسلمین کالمجرمین. این استدلال قرآن معناش این نیست که ما هر دو رو بهش میبریم، که معناش این نیست هر دو رو جهنم میبریم که تا کسی بگه اینا مساوی هن. که استدلال قرآن اینه که اگر معاد نباشه لازمش اینه که صالح و طالح یکی باشن. این با ربوبیت خدا سازگار نیست. اگه اون رب باید بپروراند، به مقصد برساند و هر کسی رو برابر عمل او یا پاداش یا کیفر بدهد، پس ربوبیت خدا حد وسط برهان معاد است. الله رب است، هر ربی حساب کتابی دارد، الله حساب کتابی دارد. معلوم شد که این سوگند به حد وسطه، سوگند به دلیله. فرمود به ربوبیت خدا قسم معاد حق. این مثل این کسی که بگوید به آفتاب قسم الان روزه. این سوگند به حد وسط است، نه به چیز بیگانه. فوت قول ای و ربی انه لحق به ما انتم به معجزین. اما این بحثی که در خلال بحث‌های دیروز اشاره شده است که ذات اقدس اله فرمود ما داستان بعضی از انبیا را نگفتیم، منهم من قصصناهم علیک منهم من لم نقصص، گاه این سوال مطرح میشه که خب قرآن اون چی که مربوط به سعادت بشر است به عنوان تبیان گفته و اون چی را که نگفته در سعادت بشر نقشی نداشت. این درست نیست، برای اینکه اون طوری که تو خبرها و اینها هست آمار انبیا بالاخره حالی 120 هزار نباشد 1000 نفر هست. اونی که تو قرآن است 25 تاست. خب جریان انبیا، وحی بر اونها، آداب اونها، سنن اونها، اخلاقیات اونها، مبارزات اونها، جنگ و صلح اونها، همش آموزنده است. 1000 تا انسان کامل را ذات اقدس اله فرستاده است. ما ندانیم که در چه حادثی رخ داد و در سعادت و شقاوت ما دخیل نیست. منتها جریان انبیا را ذات اقدس الا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، به اهل بیت علیه السلام فرمودن، اونا به همه چی آگاه بودن. تو این روایات ما هست که خدا به فلان پیغمبر فلان چیز گفته، به فلان پیغمبر فلان چیز گفته، این حکم فلان پیغمبر است، این وصیت فلان پیغمبر است، این موعظه فلان پیغمبر است، تا هیچ کس نگوید به این که چطور مردم خاورمیانه داره انبیا بودن، مردم خاور دور، مردم باختر دور داره انبیا نبودن. نخیر، ما من قریت الا این که ارسل الله رسولا، ما من امت الا به اصناف رسولا که انه عبدالله وشتن بود تاغو. منتها اون روز ممکن نبود که بگوید ما خاور دور اینجور فرستادیم. خب مردم حجاز بگفتن به این که از کجا ما بفهمیم شما اون طرف آب اصلا اون طرف آب خبری هست؟ در قرآن فرمود ما چیزها رو میگیم که بعد به شما آدرس بدیم، شما برید تحقیق کنید. سیر و فر ارز فنزور که فکان آقابت المقدمین در بعضی از موارد فرمود که سر راهتون شما اگر آثار باستانی میشناسید، یعنی فیزاره که لایات متبسمین، متبسم یعنی کسی که میراث فرهنگی میشناسه، وصف شناسه، سیما شناسه، علامت شناسه، یا همچه آدمی میتواند برد بررسی کند. خب اگه میتونید بررسی کنید ببینید سر راهتونه. خب اینا رو میتواند بگوید، اما اون طرف آب شرق، این طرف اقیانوس اطلس، اون طرف اقیانوس کبیر، اون روز مقدور نبود اصلا بگوید. چرا؟ اون وقت هم خیلی چیزا روشن بود. اولا بخشی گرفتار تفکر ستاره پرستا اینها بودن، میفهمد و انهو هو رب و شعره. حالا چرا شعره رو شما میپرستیدید؟ شعر آفرین رو پرستید، اسرار بله، اما اصلش زمیناش خیلی برایشون روشن بود یا محل ابتلاشون بود. همین آیه‌ای که خوندنش سجده واجب دارد، فهمون چرا ماه پرستی، چرا آفتاب پرستی، چرا اینا پرستی، کسی رو پرستی که اینا رو خلق کرده، شعرها رو چرا این پرستی؟ و انهو و رب و شعرها، اونایی که شعری سرودن گفتن ای دوست قمر بهتر، یا اون که قمر سازد، از همین آیه گرفتم دیگه. حالا چرا قمر رو عبادت میکنی؟ اون قمر آفرین عبادت بکن که همون آیه که سجده واجب داره. اینا محل ابتلا بود، میپرستیدن، قداستی بر نقال بودن و مانندن. در این زمینه مبسوطن بحث کردن، فهمود یه عده استنباع میکنن، میگن آیا حق است یا نه؟ تو قسم بخور بون حد وسط برها، قول ای و ربی، قسم به رب من که معاد حق است، که این سوگند به حد وسط است، او معاد را خواهد آورد و از شما هم کاری ساخته نیست که بتوانید جلوش بگیرید، و اونقدر جریان عذاب سخت است که اگر همه دنیا در اختیار یک تبهکار باشد، حاضر است به عنوان فدیه بدهد و نجات پیدا بکند، ولی چنین افتدایی، فدیه دادنی و کفاره دادنی مقبول نیست. ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به و اسر الندامه لما رأوا العذاب وقضی بینهم بالقسط وهم لا یظلمون والحمد لله رب العالمین.